از اینکه با رادیو معارف همراهید بسیار خرسندیم. برنامه‌ای که هم اکنون تقدیمتون میشه با مباحث مربوط به موضوع نظام ارتباطی اسلام با سرفصل مهر و قهر در خصوص تبیین یک جامعه توحیدی آرمانی است که ببینیم جلوه توحیدی و الهی در ارتباط با مؤمنین چگونه خودش رو نشون میده و انشالله با بیان خوب استاد آبدینی ما در این خصوص بهره‌مند بشیم و در حقیقت این مبحث رو که ممکنه عنوانش مقدار ثقیل و دشوار باشه اما آقا انشالله با بیان خوبشون این رو راحت برامون تبیین میکنن. بفرمایید.
من استفاده میکنم باز هم از بیان روایات که انشالله نورانیت روایات دل ما رو به این سمت بیشتر مایل بکنه و ما رو بر قبول این مسئله کمک بکنه. در روایت دیگری از عبدالعظیم حسنی که همین حضرت عبدالعظیمی است که ما در حضرت عبدالعظیمی که در شهر ری هست و یکی از تجلیات الهیه است که خدای تعالی برای مردم تهران قرار داده و چقدر بهره‌مندی و معنویت از قبر مبارک ایشون خلاصه برای خیلی ها تا به حال تو طول دورانی که ایشون بوده و اونجور که مورد تایید حضرات معصومین بوده و به امر حضرات هم اومده در اینجا اصلا و اونجا آمد در حالت حیاتش و اونجا از دنیا رفت. این روایت از عبدالعظیم الحسنی از امام رضا علیه السلام است. قال یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیای السلام، سلام من رو به دوستانم برسان و قل لهم، به اینها بگو. ببینید این خیلی زیبا و صریح داره بیان میکنه، میفرماید که به مردم و مؤمنین بگو عنی اولیای یعنی دوستان ما، دوستان ما یعنی مؤمنین، به مؤمنین سلام من رو برسان و به ایشون بگو لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، راه شیطان رو بر خودتون باز نکنید. بعد حضرت بیان میکند که چطوری راه شیطان رو بر خودتون باز نکنید. چقدر زیبا. مرهم، اینها رو امر کن، ایشان رو امر کن، ایشان رو. یه من تقدیم میکنم بعضی جا که خلاصه کرده باشن، بالمزاوره، به دیدن همدیگه، زیارت همدیگه، همدیگه رو برن ببینن. میگه لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، راه شیطان رو بر درون خودتون بر خودتون باز نکنید، باز نگذارید. چجوری باز نگذاریم این رو؟ امر کن ایشان رو که برید همدیگر رو ببینید. دیدن مؤمنین همدیگر رو راه شیطان رو به سوی شما میبنده. چقدر تعبیر عظیمه. فإن ذلک قربتا الی، حضرت میفرماید دیدن مؤمنین همدیگر را نزدیک شدن به منه. دیگه از این تعبیر صریح‌تر میخوایم؟ میگه اگه دنبال نزدیک شدن به منید چیکار بکنید؟ برید همدیگر رو ببینید. فإن ذلک، این دیدن مؤمنین همدیگر را، قربتا الی ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم، نرید دنبال این که علی همدیگه شروع کنید حرف زدن، همدیگه رو خراب کنید. اگر کسی این کار رو کرد من قسم میخورم که من فعل انه من فعل ذلک علیت علی نفسی، انه من فعل ذلک و اسخط ولی من اولیایی. این ولی که میگه نه ولی یعنی یه اشخاص، ولی یعنی مؤمنین، ولی یعنی من اولیا یعنی مؤمنین را. اگر کسی در راستای سخط مؤمنین و به در حقیقت خراب کردن مؤمنین قدمی برداره، من قسم میخورم که کسی که این کار رو بکند لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، اثر این که کسی در دنیا مؤمنی رو خراب بکند اگر خدا دوستش داشته باشه در همین دنیا بلا فاصله عقابش میکنه، عذاب دنیایی براش میاره. و کان فی الاخرت من الخاسرین، تعبیر رو نمیدونم تونستم عرض بکنم که مزاوره دوستان با هم دیگه چیه؟ زیارت دوستان با هم دیگه و ارتباط دوستان مؤمنین با هم دیگه قربتن الیس، نزدیک شدن به منه. امام میفرماد، امام رضا علیه السلام بلد، که اگر دنبال ارتباط با منید. خب این کلام از امام رضا علیه السلام آیا از امام زمان علیه السلام هم هست یا نیست؟
فرقی نداره. بله،
ما معتقدیم هر کلامی که از هر کدوم از این حضرات صادر شده باشد از حضرات دیگه هم همون صادر شده میشه نسبت داد.
بله،
اگر اینجا میفرماد امام رضا علیه السلام اگر دنبال نزدیک شدن به منید، دنبال ارتباط با هم دیگه باشید. این دنبال ارتباط با هم دیگه بودن خود به خود جمع‌های ولایی و اون حقیقت جمعیه رو ایجاد میکنه، روح جمعی، حیات جمعی، که در اون حدیث کسا که میفرماید که این دعا رو اگر این حدیث رو کسی بخواند در جمعی و در اونجا جمعی از شیعیان ما باشد، در حقیقت کسی مهموم و مغموم باشد، اون رفع هم و غمش میشه، چون حیات جمعی و جمع شدن مؤمنین کنار هم دیگه رحمت حق رو نازل میکند. رحمت حق همون حقیقت ولایت امام زمان است که شامل حال ما میشه. ولایت حضرات معصومین که شامل حال ما میشه. یعنی اگر ما دنبال ارتباطیم، ارتباط صحیح مؤمنین با هم دیگه، رفع حوائج بین مؤمنین، گره‌گشایی از مؤمنین، بهترین رابطه با حضرته، بهترین نزدیک شدن با حضرته، یعنی دنبال حضرت تو این رابطه بگردیم. این روایت شریف قسم میخوره که اگر کسی در غیر از این رابطه بخواد قدم برداره یا در جهت خراب کردن مؤمنین قدم برداره، این در حقیقت در دنیا عذاب میشه، در آخرت هم از خاسرینه. ما با این نگاه در ادامه میفرماید که میگه اگر تو دنبال روایت از امام رضا علیه السلامه و عرفهم ان الله قد غفر لمحسنهم، بعد دنبال تا اینجا شما بخونم که خدای تعالی میامرزد و از معصیت ها میگذرد، الا از همه معصیت ها میگذرد، الا من اشرک بی، الا کسی که به من شرک ورزیده، او آزا ولی من اولیایی. خیلی تعبیر عجیبه، یعنی دو دسته هستن که ازشون آمرزش شامل حال اینها نمیشه، یکی شرک بالله، یکی کسی است که ولی از اولیا، مؤمنی از مؤمنین را آزرده. در اینجا میفرماید که گاهی نه فقط اون اذیت، بلکه اگر در دلش حتی یک نگاه در حقیقت سوء نسبت به مؤمن داشته باشد، همین نگاه سوء به مؤمن باعث میشه که چی بشه، از مر الله سوءا، همین در حقیقت باعث میشه که او محروم بشه از غفران و مغفرت. فان الله میفرماید خدای تعالی نمی آمرزد او را حتی یرجع، مگر که در دنیا از این سوء برگشته باشد. چقدر رحمت و مغفرت حق، همون توحید حقی که داره تجلی پیدا میکند. توحید حق با اینکه در دل کسی سوء نسبت به کسی قرار بگیره سازگار نیست. در دنباله میفرماید که اگر رجوع کرد فا این رجع ان، از این سوء برگشت، و الا اگر برنگشت. خدای تعالی خیلی جالب اینها، و جامعه مؤمنین با این نگاه اصلا با تحول با این احادیث تو وجودش اینا روایاتی است که مبنا سازه، بنا در حقیقت و مبنا رو با هم دارد برای ما ایجاد می‌کنه. و الا اگر از این سو برنگش، نزع روح از وجود این روح ایمان از قلبش خارج می‌شود، روح ایمان از قلب او خارج می‌شود، و همچنین خرج عن ولایتی، از ولایت من خدای تعالی می‌فرماید این خارج می‌شود، و لم یکن له نصیب من ولایتنا. ببینید رابطه بین ولایت الهی، ولایت معصوم، رابطه با مؤمنی، این سه تا یک رابطه متصلن. میفرماید خرج عن ولایت خدا، همچنین لم یکن له نصیب من ولایتنا، فی ولایتنا، در از ولایت ما هم نصیبی ندارد. همچنین در حقیقت چی هستش، از چی باعث این دوتا شد، از مر له سوء، وقتی در دلش در حقیقت سوء نسبت به مؤمنی بود، که ارتباط با مؤمنین اگر به سوء کشیده شده باشد، خروج از ولایت معصوم است، خروج از ولایت الهی است. در قبال این عکس این مسئله میشه، اگر کسی ولایتش رو با مؤمنین تحکیم کرد، داخل در ولایت معصوم میشود و داخل در ولایت الهی میشود. دقت بکنید که چقدر رابطه ها رو طولی رسیدن یه رابطه فرعی، یه حکم فرعی، یه حکم فرعیه ارتباط با مؤمنین میرسونه به ولایت که یه حکم اصلی و اساسیه، از اونجا میرسونه به توحید. یعنی کار این روایات این است که از یه حکم جزئی میکشونن تا توحید، دوباره از توحید میکشونن به که همه رو مرتبط میکنن با هم دیگه.
بله، حاجا در حقیقت ما میتونیم از دو طرف این نتیجه رو بگیریم، یعنی جلوه توحید در جامعه که در جامعه که دین باور هست، بر اساس اندیشه های ناب اسلامی است، این است که با هم باشن. وقتی با هم بودن در مسیر الهی هستن، در حقیقت جلوه الهی هستن، یعنی معنای بالاتر از اون. در حقیقت وقتی میگه جلوه خداوند، این جلوه اوصاف الهی دیگه ده، که تجلی پیدا میکنه. از اون طرف هم اگر مؤمنان بخوان یک جامعه بر اساس مهر و عطوفت و برادری و اخوت و مودت داشته باشن، راهی غیر از این ندارن، یعنی باید از همدیگه مطلع باشن، در رابطه با همدیگه به داد هم برسن، به فریاد هم برسن، مطلع باشن که بدونن نیازها چی است که برطرف بکنن. شواهد زیاد داره، چه در این برنامه و همینطور در برنامه گذشته حضرت عالی در این خصوص گفتید. حالا من در رابطه با این مبحث یک سوالی رو مطرح میکنم بعد از اینکه فاصله گرفتیم، ان شاء الله حضرت عالی پاسخ رو میفرمایید. اهمیت این موضوع با توجه به بیان بسیار مستندی که برگرفته از آیات و روایت از حضرت علی می‌فرمایید کاملا مشخص هست. اگر امکان داره پس از فاصله در رابطه با این اصل اساسی در جامعه اسلامی شما بیشتر ما رو راهنمایی بفرمایید. دوستان گرامی با ما همراه باشید.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
عزیزان شنونده، مهر و قهر عنوان برنامه‌ای است که همکنون میشنوید از رادیو سراسری معارف و مباحث بسیار خوب و ارزشمند استاد عابدینی در رابطه با بیان نظام ارتباطی اسلام، که حالا این عنوان کلی ما وارد مباحث ریز و مستاقی و جزئی که میشه ممکنه یه مقدار از اون عنوان اصلی فاصله بگیره، اما یه مقدار دقت نظر داشته باشیم میبینیم کاملا مرتبط هست. ما در خدمتتون هستیم، در خصوص سوالی که گفتیم بیشتر استفاده میکنیم.
روایاتی که در این باب زیاد، من حالا بعضی از روایات دیگر این مسئله را چون میخوام کمتر از خودم نقل کرده باشم بلکه بیشتر روایات باشه تا ایشالله آثار بیشتری در وجود ما بگذاره، تو ارتباط مؤمنین با هم دیگه که میتونه این ارتباط چقدر انسانو به توحید و ولایت نزدیک بکنه و اون چیزی گم شده ماست که قرب الالله و سلوک الالله و همه تشنه او هستیم و آتش اون رو داریم و دنبالش هستیم، اما گاهی فکر میکنیم که راهش خیلی سخت و سنگینه و ناشدنیست و در اختیار همه قرار نداره، بلکه باید یه عده‌ای در یه جاهای سختی و با یه کارهای سختی به این برسن. نه، نگاه روایت این است که حقیقت توحید و حقیقت ولایت در صحنه اجتماع و زندگی و تو ارتباط مؤمنین با همدیگه میخواد محقق بشه و اینه که میتونه اون قرب رو ایجاد بکنه که بعضی از روایات رو خدمت دوستان عرض کردم. در اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید صدقه‌ای که خدا آن را دوست دارد، یعنی اون صدقه‌ای که مورد محبوب الهی است تو بین صدقات، اصلاح امور مردم است. هرگاه به تباعی گرایید، یعنی هرگاه بین مردم یه جایی کدورتی پیش آمد، دل مردم رو که به هم نزدیک کردن، این از اون صدقاتی است که محبوب الهیه. ما گاهی ممکنه هزینه مالی نکردیم در اینجا، چون هزینه مالی کردن گاهی برای خیلی سخته، اما این کارا رو راحت تر انجام میدن. میگه این کارا رو بکنید، اقلا این صدقه است، صدقه است که محبوب الهیه، که انسان میتواند. اگر محبوب الهیه، محبوب الهی شدن یعنی انسان نزدیک میشه به خدا، یعنی اونی که انسان رو نزدیک میکنه به خدا و انسان رو قرب ایجاد میکنه براشون، محبوب شدن فرع محب بودنه، محب بودن فرع قربه، درسته؟ انسان تا محب نباشه قرب ایجاد نمیشه، تا قرب ایجاد نشه محبوب خدا نمیشه. میگه عملی که میتونه تو رو محبوب خدا کنه اینه. در روایت دیگری میفرماید که ببینید، ما متاسفانه گاهی ممکنه اون لوازم فرهنگ غربی که بی تفاوتی مؤمنین نسبت به همدیگه است، گاهی داره رسوخ میکنه تو جامعه ما. حتی توی خانواده گاهی پدر و مادر و فرزندان یه حالت غریبی بینشون داره ایجاد میشه، اون صمیمیت داره کم میشه. هر چقدر این صمیمیت بین مؤمنین، چه در خانواده ها چه در ارتباط بین جامعه مؤمنین و مسلمین بیشتر بشه، این حقیقت ببینید چه آثاری دارد. میفرماید که سه نفر هستند که دعای اینها مستجاب نمیشه و نمازشون هم از بالای سرشون عبور نمیکنه، یعنی نماز اینا عروج نمیکنه. یکی این که کسی که امامت قومی رو به عهده گرفته باشه در حالی که اون قوم قبولش نداره، نسبت به او رو قبول ندارن، زورکی خودش تحمیل کرده باشه. یکی این که خانومی که شب بیتوته میکند و میخوابد و همسرش علیه او چی هستش؟ همسرش نسبت به او ساخته و ناراحته، این هم در حقیقت نمازش مقبول نیست. دیگری که برادرانی دوست، برادران یعنی مؤمنین، مؤمنینی که نسبت به هم دیگه کینه دارند، یعنی یعنی همش تو رابطه چیه؟ ارتباطه. چه اون به اصطلاح امامی که مأمومین قبولش نداره، خودشو تحمیل کرده، چه اونجایی خانومی که همسرش با اون نسبت به او حالت ناراحتی داره، چه اونجایی که برادرانی دوستانی که با همدیگه از هم در حقیقت چی دارن؟ از همدیگه نسبت به همدیگه حالت قهر دارن، حالت در حقیقت ناراحتی دارن. میگه نماز اینا عبور نمیکنه، یعنی حتی عبور کردن نماز و عروج نماز قرب الالله متفرع بر رابطه است.
یعنی نماز ممکنه تکلیفش رو ساقط بکنه،
بله،
اما
تکلیف ساقط میشه،
اما
اثر کمالی براش ایجاد نمیکنه. بله، این رو باعث نمیشه تو جهنم بره، چون ساقط شده، جهنمی نمیشه، چون نماز رو ادا کرده، قضا نداره و این تکلیف رو انجام داده، اما این عروجی هم ایجاد نشده، این برای اون کمالی هم ایجاد نکرده،
ترقی و پیشرفت
نداره، فقط باعث شده تو جهنم نره. بله. اما این نماز کمالزا بوده، معراج مؤمنه، قربان کل تقیه، این میخواسته انسان رو ببره به نمازی، انسان رو میبره به معراج که این موانع نباشه. یعنی اگر روابط با مؤمنین دیگه تو ارتباط درست بود، نماز اثر میگذاره. ما خیلی نماز میخونیم، دعا داریم، اما گاهی میبینیم که اون نتایجی رو که دلمون میخواد نمیبینیم، گاهی احساس میکنیم چرا اینجوری شده، عمده علتهایی، اینو که میگم عرض میکنم میدانی کار کردم روش، یه جلسه هم اشاره کردم که عمده موانعی که باعث میشه انسان کمالاتی رو که بر اعمالش انجام میده متفرع نمیشه و نمییابه، عمدش مال این است که تو روابط ارتباطش با دیگران یه جای اختلال ایجاد شده، یه حقی رو رعایت نکرده، یه حقی رو کمال اون رعایتش رو کامل انجام نداده، یه کسی از او دلخور شده توی جایی که اون دلخوری به جا بوده و حق بوده و این اشکال داشته، تا اون برطرف نشه اینا اثر نمیگذاره. چقدر عظیمه این مسئله. یعنی اگر واقعا ما تو این رابطه نگاهمون این قرار بدیم. در روایت دیگری میفرماید که در وصیتی که پیغمبر اکرم برای ابی ذر داره، به ابی ذر خطاب میکند که ایاک والهجران، ابا ذر حواست باشه که قهر نکنی با دیگران، اگر قهر کردی فان العمل لا يتقبل مع الهجران، اگر در حقیقت از برادر دوری کردی و قهر کردی، عملی قبول نمی شود با دوری، با دور شدن و هجران از قهر کردن عمل قبول نمی شود. در روایت دیگری می فرماید که اگر قهر کردید 3 روز بیشتر طول نکشه، چون گاهی بالاخره آدم ناراحت شده، حالا یه چیزی پیش آمده، میگه نذاری 3 روز بیشتر طول بکشه. اینم دستور، ببینید چقدر زیباست، میگه بعد 3 روز که شد، از 3 روز بگذره خطرناک میشه، تا 3 روز باز امکان مغفرت هست. مثل این که به ما میگن گاهی گناه کردید تا 7 ساعت گناه شما نوشته نمیشه، چون این گناه مثل یک دانه ایست که داره کاشته میشه. اگر این دانه تو جای خودش قرار بگیره، خوب آبیاری بشه، خوب خلاصه شرایط پیش بیاد، اون وقت این جوانه میزنه شروع میکنه به رشد. درسته؟ گناه مثل یه دانه است که مثل عمل صالح، این دانه کاشته شده، میگه تا 7 ساعت نوشته نمیشه، چون این هنوز شرایط براش مهیا نشده، چون نظام وجودی ما ندامت داره، ناراحت نسبت به گناه، نمیپذیره، چون نمیپذیره تا 7 ساعت داره مقابله میکنه که انه با او. اگر 7 ساعت گذشت توبه نشد و انسان پشیمان نشد و غلبه نکرد بر اون عمل، او وقت نوشته میشه. خیلی زیباست اینا. اینجا هم داره که اگر یه موقعی قهر کردید که بالاخره پیش میاد دعوای مرافعی، گاهی انسان عصبانی میشه، نمیتونه خودشو کنترل بکنه، نگذارید از 3 روز بگذره، که اگر از 3 روز گذشت میفرماید که در اون صورت دیگه میگه اگر از 3 روز گذشت، اون کسی که یکی از اون 2 نفری که قهر کردن بره سلام کنه به دیگری، به اون که قهر کرده ازش، اگر جواب سلامش رو داد که حل شده مسئله و خدای تعالی میامرزه این دوتا رو، اگر جواب سلامش رو نداد ملائکه جواب سلام اون رو میدن. ما تعبیر این که ملائکه جواب سلام اون رو میدن خیلی تعبیر سنگی نیست از جهت معرفتی، ما گاهی اینا رو تعارف میبینیم. ملائکه جواب سلام اون رو میدن یعنی رتبه این در کمال که وقتی قهر شده بوده، حالا اومده پیش، اومده این، اومده جلو، این آمده در حقیقت سلام میکنه. خیلی از خودگذشتگیه، خیلی هضم نفسه، خیلی خودش رو در حقیقت اون نفس خودش رو کوبیدنه. کسی که اینجور نفس خودش رو میکوبه و مخالفت با نفس میکنه و میاد، این در حقیقت عظمت پیدا کرده، سعه وجود پیدا کرده، این حدی میشه که ملائکه جواب او رو بدن، به خصوص اگر اون شخص جوابشو نده. چون اگر اون شخص احتمال آدم بده که میده، باز اینقدر سخت نیست، اما احتمال بده جوابم نمیده، من برم سلام کنم و اونم جواب نده، خیلی با آدم برمیخوره. درسته؟ اگر انسان با این شرایط رفت و سلام کرد، حتی اگر او سلام و جواب نداد، این وظیفه‌شو انجام داده، این از آتش دور میشه. اما اون شخصی که بعد از 3 روز هم جواب سلام رو نداد، در روایت دارد که او در حقیقت شیطان بر او سلطه پیدا کرده بر اون دیگری، اما این مورد آمرزش قرار گرفته و اگر هر دو اقدام به آشتی نکنن، هیچ کدام داخل در جنت نمیشن. حالا از این سنخ روایاتی که همینا معرفت تامه است، یعنی اون معارف توحیدی است که امام معصوم اینها رو نازل کرده، آورده تو ارتباط مؤمنین، اینها رو داره بیان میکنه که همین رو بگیرن میشه توحید وقتی میرن بالا، که ورود به جنت با این رابطه چقدر نسبت داره که با سلام انسان ورود به جنت پیدا بکنه بعد از اینکه قهر بوده. اینا خیلی جای شکافتن و باز شدن. ما هر چقدر باورمون به امام معصوم و عظمت او و بیان او در بیان توحید و آوردن توحید تو صحنه زندگی بیشتر بشه، وقتی در محضر روایات قرار میگیریم، روایات رو عظیم‌تر می‌بینی. ولی متاسفانه محرومیت‌های ما مال این است که امامان رو، حقایق حضرات معصومین رو، در عینی که فکر میکنیم خوب شناختیم، یه جوری روایاتشون رو میبینیم که انهو خلاصه یه فرد عادی داره. اینا زبان عالم وجود رو لقمه کردن، اووردن برای ما، دارن میگن جوری قابل هضم باشه برای ما. نازل کردن که قابل حذف دارن بیان، توحید محض آوردن، ساده کردن، تو نظام ارتباطی دارن بر ما بیان میکنن، میشه این حقایق اینجوری.
بسیار متشکرم. چون من از صحبت حضرت علی استفاده میکنم، بحث نظام ارتباطی و استحکام روابط بین مؤمنان آنچنان اهمیت داره و جایگاه خاص و ویژه‌ای داره که بی توجهی به اون میتونه ما را از ولیمون دور کنه، از توحید دور کنه. خب این خیلی مهمه و
هیچ عمل صالحی مورد قبول قرار نگیره. هیچ عمل صالحی.
انشاءالله ما در ادامه برنامه باز از خدمت جناب استاد عابدینی بهره‌مند خواهیم شد در برنامه مهر و قهر رادیو معارف. الله الله دوستان عزیز و ارجمند، در دقایق پایانی برنامه مهر و قهر باز هم از محضر استاد عزیز جناب آقای عابدینی ما بهره مند میشیم درباره رابطه بین مؤمنان که چگونه میتونه جلوه یک جامعه توحیدی باشه و در حقیقت استحکام روابط بین مؤمنان چگونه میتونه در مسیر الهی قرار بگیره. استاد بیان خوبی داشتن، از روایات هم استفاده کردن. آقا باز هم اگر روایت دارید بفرمایید ما و شنوندگان عزیز بهره مند بشیم.
اینجا آیه شریفه ای را خدمت دوستان بیان میکنم، بعد انشاءالله بعضی از روایات هم تو این چند دقیقه که باقی مونده خدمتشون هستیم. در این آیه شریفه که میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. چقدر تعبیر عالی است که امر میکند اول که اعتصام به حبل الله. حبل الله یعنی همون توحید، حبل الهی توحیده. حتی تعبیر به مقام ولایت هم شده که انسان ها تو ارتباطشون مؤمنین با هم دیگه به ولایت که مصیبش همون توحیدی است که به حبل الله، که تعبیر در اون حدیث انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی که این دوتا حبل من هستن، این تمسکتم به ما لن تزلو ابدا، که اینا حبل در حقیقت الهی در دنیا هستن، قرآن و مقام امام در حقیقت. که در اینجا میفرماید و اعتصموا به حبل الله، به حبل الهی شما چکار بکنید؟ معتصم، چنگ بزنید که این حبل الهی ولا تفرقو، جمیعا به این چنگ بزنید ولا تفرقو، که عدم تفرقه حبل الهیه، اعتصام جمعی حبل الهیه، توحیده. چقدر آیه صریحه در مسئله که حبل الهی که توحیده، ولا تفرقو، چنگ بزنید به این. وذکروا نعمت الله علیکم، بازم تأکید میکند نعمت خدایی رو بر خودتون یاد بیارید. چه نعمتی؟ اذ کنتم اعداء، شما دشمن بودید. دشمنی چیه؟ دشمنی شرکه. فألف بین قلوبكم، خدا تألیف بین قلوب شما، الفت ایجاد کرد و شما رو با هم مهربان کرد. فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، این نعمت عظیم الهی بود که باعث شد شما اخوت بینتون برقرار بشه، به خصوص اون تو جامعه مدینه و مکه که اختلافات سنگینی بین مدنی ها خودشون بود و بعد بین مدنی ها و مکی ها. و دنباله هایی میفهم و کنتم لا شفا حفرت من النار، شما در لب پرتگاه آتش بودید، یعنی با تفرقه. تفرقه لب پرتگاه آتش بودنه. خدای تعالی انقذکم منها فانقذکم منها، خدا شما را از اون نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته، این آیات الهی است. این الفت بین شما و اینکه بین همدیگه تونستید الفت پیدا بکنید با همدیگه و روابطتون از اون تفرقه جدا شد و به ارتباط ایجاد، این آیه الهی است که لعلکم تهتدون، که دنبالش هدایت میاد. چقدر آیه زیبا بیان نعمت اخوت رو بیان کرده. حالا من یه روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام رو که به امام حسن علیه السلام خطاب میکند که من ترجمهش رو فقط عرض میکنم که زودتر بشه. حضرت میفرمایند که وقتی که به برادر مؤمنت میرسی، اگر او قطع رابطه با تو کرده، تو با او صله و ارتباط پیدا کن اونجایی که او قطع کرده. وقتی که او از تو رو برمیگرداند، تو نزدیکی بیشتر و ارتباط برقرار کن، لطف مقاربه داشته باش. وقتی که او بخل میورزه به تو، تو بخشش داشته باش نسبت، یعنی ضد اون چیزی که سبب تفرقه است. یعنی تمام صفات سیئه، دقت بکنید، تمام صفات سیئه تو وجود انسانی که به تفرقه انسان رو میکشانه، صفات سیئه سبب تفرقه است. اوج، بخل، نمیدونم رو برگرداندن، تمام اینها صفات سیئه ایست که انسان رو به سمت گسستگی و شرک میکشونه. حضرت خطاب به امام حسن علیه السلام میفرماید که تمام اینا رو با ضدش تو انجام بده در مقابل کسی که با تو این کارو میکند، و اند تباعدهی، وقتی او تو دوری میکند علت دنوه تو به او نزدیک بشو. وظیفه نیست که آدم بگه اگر کسی دوری کرد ولش کن منم دوری میکنم، میگه نه تو باید نزدیک بشی. و اند شدتهی علل لینه، وقتی که او بد برخورد میکنه تو نرمی نشون بده. و اند جرمهی علل عذره، اگر یه جایی جرمی مرتکب شد تو عذری برای او بتراش که در حقیقت در نظر تو ساقط نشه. حتی این عبارت این نتیجه شه، حتی که انکل لهو عبد. باور میکنه آدم امیر مؤمنان علیه السلام تو ارتباط بین دو نفر و مؤمنین میگه اینقدر نسبت به او تو کتابیا، اینقدر نسبت به او تو صفات حسنه رو انجام، که انک له عبد، مثل این میمونه که برای او عبدی، و که انه ذو نعمت علیک، مثل این که او ذو نعمت علیک. منتها یک نکته رو در آخرش میفرماید که این مهمه که باعث سوء استفاده نشه، این است که و ایاک ان تز ازالک فی غیر موضعه، حواست باشه که این کار رو تو کجا انجام بدی، این رابطه رو که انه هو... کسی باشه کشششو داشته باشه ها، اما اگر عمل تو این راه باعث شد که او به زلالت بیشتر بیفته و به بدی بیشتر بیفته، او جاش نیست، اونجا نبود این کارو کرد. این نسبت خوب. توی جامعه مؤمنینی که کشششش هست، انسان حق ندارد که جدا بشه و دور بشه. که انک، این که انک له عبد. اگر این رابطه رو ما ببینیم، عبودیت فقط نسبت به خداست، میگه این ظهورش در روابط مؤمنین جا داره که من. انسان اینقدر کوتاه بیاد.
بسیار خوب استاد، من عذر میخوام، میری صحبت حضرت علی میام دیگه، فرصت تمام شده، مطالبم بسیار ارزشمند هست. اینها ویژگی های یک جامعه توحیدی و ولایی است که اگر بخوایم نظام ارتباطی اسلام درست شکل بگیره، باید به این مسائل توجه داشته باشیم، به ویژه نگاه خیلی درست عمیقی که استاد به آیات و روایات وارده در این خصوص دارن و بیان معانی و مفاهیم و آنچه که از این روایات و آیات به دست میاد. انشاءالله همه ما بتونیم با استحکام رابطه بین مؤمنان در یک جامعه اسلامی، تجلی یک جامعه ایدئال ولایی و همینطور تجلی بخش صفات الهی باشیم، که اگر این گونه باشه قطعا شکل کار در یک جامعه اسلامی کاملا با آنچه که الان هست متفاوت خواهد بود. البته این به معنی نیست که الان افراد هیچ کس به این مسئله توجه نداره، اما این موضوع در جامعه ما آنگونه که باید باشد نیست و میشه گفت که در حقیقت کم رنگ هست. ان شاءالله که همه ما بتونیم در این مسیر قرار بگیریم. استاد، از حضورتون بسیار متشکرم. شنوندگان گرامی، از توجه شما هم به برنامه مهر و قهر رادیو معارف ممنونیم. خدا نگهدار.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب آتش به هم آمیخته ای از لب لب. تشم بد نور که بس شهبت باز آمده ای، چشم بد دور که بس شهبت باز آمده ای.
امروز 27 رجب هست، روز مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و روز بزرگی برای تاریخ بشر و واقعه بعثتی که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ مسلمان ها داره. این عید بزرگ بر همه شما باز هم مبارک و فرخنده باشه انشالله. در ادامه یه بخش دوم برنامه از رادیو معارف، زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنین. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری، و با اعلام ساعت 15:30.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله